حالا توی یه اتاقی نشستین که همه اعضای گروه دارن روی یه موضوعی توافق میکنن که شما از ته دل میدونین کاملا اشتباهه؟
اوه آره، خیلی حس بدیه.
دقیقاً، یه فشار خورد کننده روی قفسه سینه‌تون حس میکنین، ولی با این حال سرتون رو تکون میدین، یه لبخند میزنین و تایید میکنین
و فکر میکنیم این جاذبه نامرئی، این میل شدید به همرنگ شدن با جماعت، یه چیزیه که شبکه‌های اجتماعی اختراع کردن.
خب راستش امروز تو این بررسی عمیق میخوایم بهتون نشون بدیم که اصلاً اینطور نیست. ما یادداشت‌ها و تحلیل‌های بی‌نظیر دکتر دیوید اید سیلوا رو آوردیم روی میز.
بله، روی یه راهنمای بقای 2000 ساله.
آره، یه متنی که تو رساله به عبرانیان فصل 3 و 4 پنهان شده. ببینین این متن دقیقاً برای افرادی نوشته شده که زیر بار فشارهای اجتماعی له شده بودن.
یعنی دقیقاً تو آستانه تسلیم شدن در برابر همون فرهنگ ترد شدن یا کنسل کالچر زمان خودشون بودن.
و مأموریت امروز ما تو این واکاوی اینه که بفهمیم این خطابه باستانی چطور با کالبد شکافی تاریخ به ما یاد میده در برابر این فشارها مقاومت کنیم.
پس بیاین این جعبه ابزار روانشناختی رو باز کنیم.
آره، خیلی هم عالی، چون چیزی که اینجا باهاش روبرو هستیم اصلا یه بحث الهیاتی خشک نیست. میدونی، یه نقشه فراره.
کاملا موافقم. خب چیزی که توی یادداشت‌های دکتر دسیلوا بیش از همه جلب توجه میکنه مهارتیه که نویسنده این متن باستانی داره.
منظور تو استفاده از گذشته است؟
آره، ببین اون از گذشته استفاده میکنه تا زمان حال رو جراحی کنه. اون داره با مخاطبانی صحبت میکنه که از مبارزه با جریان اصلی جامعه خسته شدن.
یعنی فقط میخوان برگردن به همون زندگی عادی و امن خودشون.
دقیقاً، بدون دردسر. حتی اگر به قیمت از دست دادن هویتشون تمام بشه. ولی نویسنده به جای نصیحت‌های سطحی، اونا رو مجبور میکنه به ریشه‌های بنیادی‌ترین تعهداتشون نگاه کنن.
خب پس باید بدونن دقیقاً پشت سر کی ایستادن.
درسته. اگه قرار کسی در برابر یه جامعه بیسته، باید بدون رهبرش کیه.
و برای اینکه نشون بده اونا پشت سر کی ایستادن، نویسنده یه مقایسه خیلی بزرگ انجام میده. مقایسه بین موسی و عیسی. وقتی تحلیل‌های دسیلوا رو تو این بخش می‌خوندم، با خودم گفتم ما اینجا به یه تصویرسازی نیاز داریم.
خب چه تصویری؟
تصور کنین یه معمار فوق‌العاده نابغه و به شدت محترم وجود داره که قلعه یه امپراتوری بزرگ رو میدونی آجر به آجر با خون دل ساخته.
بسیار خوب.
همه اعضای امپراتوری مدیون این معمار هستن. موسی تو این متن نقش همین معمار افسانه‌ای رو داره. اما عیسی تو این تصویر وارث بلافصل تاج و تخته. شاهزاده‌ای که در نهایت کل این قلعه و امپراتوری به نامش سند می‌خوره.
یعنی هر دو خیلی مهمن، ولی
جنس اقتدارشون کاملا متفاوته.
دقیقاً، این تصویر تفاوت جایگاه سازنده خونه در برابر صاحب خونه رو خیلی خوب روشن می‌کنه. یه نکته بسیار ظریفی که دسیلوا تو فن بیان باستانی بهش اشاره میکنه مکانیزمیه به اسم سینکرایسیس.
سینکرایسیس یعنی همون مقایسه؟
آره، تو دنیای باستان شما برای بالا بردن مقام سوژه اصلی خودتون هرگز رقیبش رو تحقیر نمیکردین.
چه جالب.
برعکس، شما اون رو با برجسته ترین، مقدس ترین و دست نیافتری ترین چهره‌ای که مخاطب میشناخت مقایسه میکردین.
و برای این مخاطبان، خب موسی اون واسطه مطلق بین انسان و خدا بود دیگه.
درسته. وقتی نویسنده نشون میده که عیسی نه تنها رسول بلکه پسر و وارث نهایی این ساختاره، در واقع داره سنگین ترین وزنه اعتبار ممکن رو بهش متصل میکنه.
یعنی داره میگه شما به کسی متصل هستین که حتی سازندگان افسانه ای تاریخ هم تو خدمت اون بودن.
دقیقاً همینو میخواد بگه.
و ببین این اتصال فقط به رهبر ختم نمیشه. نویسنده بلافاصله مخاطبانش رو برادران و خواهران مقدس خطاب میکنه.
که خیلی عبارت سنگینیه.
آره، میدونم که امروز کلمه مقدس یه جورایی تبدیل به یه صفت اخلاقی خسته کننده شده. ولی اگه شما تو قرن اول میلادی زندگی میکردین و تصمیم میگرفتین برخلاف جریان مذهبی جامعه حرکت کنین،
این کلمات معنای مرگ و زندگی داشتن.
100%. اگه از جامعه طرد می شدین، فقط فالووراتون رو تو شبکه‌های اجتماعی از دست نمی دادین که. شما شغلتون، حمایت قانونیتون، توانایی خرید غذا تو بازار رو احتمالاً جانتون رو از دست می دادین.
پس این برادران و خواهران صرفاً یه عنوان احساسی نبوده؟
نه، اصلاً. یه شبکه حمایتی جایگزین بوده، تنها راه بقای شما. شما برای زنده موندن به این خانواده جدید نیاز داشتین.
به همین دلیلی که نویسنده همچین ساختار هویتی محکمی رو بنا میکنه. میخواد بگه شما به بالاترین قدرت ممکن متصل هستین و یه خانواده جایگزین دارین.
خب این عالیه، ولی کافیه؟
نه، متاسفانه این ساختار به تنهایی کافی نیست. تاریخ نشون داده که حتی با داشتن قدرتمندترین رهبران، پیروان باز هم میتونن به شکل فاجعه باری سقوط کنن.
و این ما رو میبره به یه مطالعه موردی خیلی وحشتناک.
داستان نسل سرگردان تو بیابان.
وای، این داستانی که تو سفر اعداد فصل 14 اومده، راستش دقیقا شبیه فیلمنامه هالیوودیه.
آره، واقعا پر از هیجانه.
تصور کنین یه گروهی از مردم از بردگی تو مصر فرار کردن، معجزات خیلی عجیبی دیدن و حالا دقیقاً تو مرز سرزمین موعود یعنی کنعان ایستادن.
اونا 12 جاسوس یا پژوهشگر رو میفرستن تا سرزمین رو ارزیابی کنن.
آره، و وقتی این افراد برمیگردن 10 با وحشت مطلق شروع به صحبت میکنن. میگن شهرهای اونا مثل قلعه‌های نفوذناپذیره و مردمشون غول پیکرن. ما تو برابر اونا مثل ملخ هستیم.
و فقط 2 یعنی یوشوا و کالب میستن و برخلاف جمعیت میگن ما میتونیم پیروز بشیم.
ولی واکنش مردم، اونا تسلیم ترس اون 10 میشن، حرف اکثریت رو باور میکنن و حتی شروع میکنن به برنامه ریزی برای انتخاب یه رهبر جدید.
که چیکار کنن؟
که دوباره به همون بردگی تو مصر برگردن. خیلی عجیبه نه؟
عجیبه، ولی خب چیزی که این تراژدی رو برای ما جذاب‌تر میکنه نحوه انتقالش تو طول قرن هاست. دکتر دسیلوا تو یادداشتاش یه مکانیزم زبانی فوق‌العاده رو توضیح میده.
آهان، در مورد اون ترجمه؟
آره، متنی که تو رساله به عبرانیان نقل میشه مستقیما از مزمور 95 گرفته شده، اما از نسخه ترجمه یونانی اون، یعنی همون 70.
خب فرقش چی بود؟
مترجمان یونانی اینجا یه کار خیلی هوشمندانه انجام دادن. ببین، تو متن اصلی عبری نام مکانهای جغرافیایی خاصی مثل مریبا و ماسا ذکر شده بود که به دعواهای محلی یهودیان سر آب اشاره داشت. اما مترجمان یونانی اومدن این اسامی خاص رو حذف کردن و به جاش از کلمات عمومی تلخی و آزمایش استفاده کردن.
یعنی اونا میخواستن این داستان رو از یه دعوای جغرافیایی محلی
به یه استعاره جهانی تبدیل کنن.
دقیقاً. با این تغییر تمام تمرکز رفت روی همون یه لحظه ویرانگر تو مرز کانان. لحظه ای که یه نسل کامل فقط به خاطر یه تصمیم اشتباه آینده خودش رو نابود کرد. ولی ببین، من اینجا باید یه مکسی بکنم. چون وقتی این داستان رو تحلیل میکنم، راستش حس میکنم نویسنده باستانی و حتی خود خدا دارن یکم بی‌انصافی میکنن.
چطور؟
خب، بیاین خودمون رو جای اون مردم بذاریم. شما تو مرز سرزمینی ایستادین که پر از جنگجویان تنونند و قلعه‌های نظامیه. شما برده‌های تازه آزاد شده هستین، نه یه ارتش حرفه‌ای.
درسته، غریزه بقا بهت میگه فرار کن.
آره دیگه، پس چرا ترسیدن از مرگ تا این حد به عنوان یه گناه نابخشودنی و شرارت دیده میشه؟ ترسیدن که یه واکنش بیولوژیک کاملا طبیعیه.
خب، برای درک این خشم ما باید عینک روانشناسی مدرن خودمون رو برداریم. باید ساختار اجتماعی دنیای باستان رو درک کنیم.
منظورت چیه؟
دنیای اون زمان بر پایه سیستم حامی و پیرون میچرخید. حامی کسی بود که قدرت، منابع و توانایی محافظت داشت.
خب.
و پیرو کسی بود که تو ازای دریافت این حمایت و امنیت موظف بود وفاداری، احترام و اعتماد مطلق خودش رو به حامی تقدیم کنه. این یه قرارداد اجتماعی خیلی مقدس بود.
آها، پس وقتی مردم تو مرز کنان گفتن خدا ما رو به اینجا آورده تا کشته بشیم،
اونا صرفاً دوچاری حمله استرابی نشدن. تو فرهنگ خاورمیانه باستان اونا حامی خودشون رو به سوء نیت متهم کردن.
وای، یعنی اونا داشتن تو ملاه عام به کسی که جانشون رو نجات داده بود میگفتن توی دروغگو و قاتل هستی؟
دقیقاً. اونا شرافت و اعتبار حامی قدرتمند خودشون رو زیر سوال بردن. گفتن تو یا اونقدر ضعیف هستی که نمیتونی ما رو نجات بدی، یا اونقدر فریبکاری که ما رو برای کشته شدن به اینجا آوردی.
پس این یه توهین اخلاقی بیشرمانه بوده.
کاملاً. نقض کامل قرارداد وفاداری. بی‌اعتمادی تو این چارچوب یه اشتباه محاسباتی نیست، بلکه خیانت و شرارت محضه.
خب پس گناه اونا در واقع نابود کردن اعتماد بود. میدونی این منطق ما رو از اون بیابانهای باستانی مستقیما میکشونه به زندگی امروز خودمون.
آره، چون نویسنده متن اینجا مدام از کلمه امروز استفاده میکنه.
دقیقاً. اون میگه اگه مثل گذشته از نیزه‌ها و غول‌های کنعان ترسیدن، خطر امروز شما چیه؟ خب مسلماً مخاطبانی که شما هستین یا حتی مردمان قرن اول با غول‌های فیزیکی روبرو نیستن که.
خطری که ما رو تهدید میکنه همون فشارهای خرد کننده اجتماعی و میل به همرنگ شدن با جماعته.
و مکانیزم این تهدیدم خیلی ظریفه، نه؟
بله. دکتر دسیلوا از یه مفهوم پزشکی استفاده میکنه، تسلب شرایین.
تسلب شرایین روحانی.
آره. گناه اینجا ارتکاب یه جرم جنایی بزرگ نیست. گناه اون زمزمه آرومیه که هر روز بهت میگه فقط کوتاه بیا. چرا اینقدر مقاومت میکنی؟
شبیه بقیه رفتار کن تا دوباره همسایهات، همکارات و جامعه تو رو بپذیرن.
دقیقاً. و مشکل اینجاست که شما یک شبه قلب و اصولتون رو از دست نمیدین. این یه روند تدریجیه. رگهای حساسیت اخلاقی شما آروم آروم مسدود میشن تا جایی که دیگه هیچ واکنشی به حقیقت نشون نمیدین.
تسلب شرایین روحانی. چقدر دقیق. مثل اینه که حسگرهای هویتیت به مرور زمان از کار میافتن.
و تو تقابل با این بیماری، دسیلوا کلمه یونانی پارسیا رو از متن استخراج میکنه.
پارسیا یعنی شجاعت بیان، جسارت و صراحت کلام. ببینین، برای اینکه این مفهوم رو بهتر درک کنین، به این تشبیه فکر کنین. تصور کنین یه دیکتاتور بیرحم وارد شهر شما شده و اون رو فتح کرده. حالا شما به عنوان شهروند دو راه دارین.
خب.
یا برای حفظ شغل، رفاه و جانتون شروع به چاپلوسی میکنین و با سیستمون همرنگ میشین. یا با پارسیا و شجاعت تمام حقیقت رو تو چشم دیکتاتور فریاد میزنین.
حتی اگه بدونین عواقب وحشتناکی داره.
آره، نویسنده متن جامع و فشارهای اون رو به عنوان همون دیکتاتور تصویر میکنه.
و پارسیا تو ادبیات سیاسی یونان باستان ارزشمندترین ویژگی یه شهروند آزاد بود. اما میدونی چیه؟ تو برابر قدرت این دیکتاتور اجتماعی فرد به تنهایی شانسی نداره.
پس شکار باید بکنه.
به همین دلیله که نویسنده روی کلمه باهم و یکدیگر تاکید میکنه. تو جوامع مدرن ما ایمان و باور به عنوان یه مسئله کاملا شخصی و خصوصی تبلیغ میشه.
آره خب، میگن عقیده هر کسی به خودش مربوطه.
ولی این متن میگه مذهب خصوصی یه توهم خطرناکه. فریبندگی گناه و فشار جامعه اونقدر قدرمنده که وقتی شما در حال غرق شدن و فریب خوردن هستین، مغزتون اون رو توجیه میکنه و اصلا نمیتونین خودتون رو نجات بدین.
پس به دیگران نیاز داریم.
بله. شما به یه جامعه آلترناتیو نیاز دارین که یقتون رو بگیره و بگه داری مسیر رو اشتباه میری. بیدار شو.
بسیار خوب. من مخاطب تا اینجا متوجه شدم که باید با کمک این جامعه آلترناتیو تو برابر فشار همرنگ شدن مقاومت کنم.
عالیه.
اما ذهن تحلیلی من میپرسه دقیقا برای رسیدن به چه چیزی؟ یعنی این همه هزینه دادن و مقاومت کردن چه سودی داره؟
سوال خیلی خوبیه.
دسیلوا اشاره میکنه که نویسنده اینجا یه پرش مفهومی عظیم انجام میده و ناگهان از فشارهای اجتماعی میپره به داستان آفرینش تو سفر پیدایش. راستش من اولش اصلا نتونستم این نقاط رو به هم وصل کنم. اون چطور این کار رو میکنه؟
خب، این یکی از جذابترین بخشای تحلیله. نویسنده باستانی از یه روش تفسیری استفاده میکنه که بعدها تو میان خاخامهای یهودی به قانون گزراشاوا معروف شد.
گزراشاوا؟ مکانیزمش چطوره؟
اینطوریه که شما دو متن کاملا متفاوت از کتاب مقدس رو پیدا میکنین که به ظاهر هیچ ربطی به هم ندارن، اما توی یه کلمه کلیدی مشترک هستن.
اوه.
بعد با استفاده از اون کلمه مشترک، این دو متن رو به هم گره میزنین تا یه مفهوم کاملا جدید خلق کنین.
چه جالب. پس اینجا کلمه مشترک چیه؟
اینجا اون مزمور 95 رو میاره که خدا درباره نسل بیابان میگه اونا وارد استراحتگاه من نخواهند شد، که منظورش سرزمین کنعانه.
خب
بعد سفر پیدایش فصل 2 رو میاره که میگه خدا تو روز هفتم از تمام کارهاش استراحت کرد.
آها، کلمه کلیدی استراحته.
دقیقاً. با ترکیب این دو اون کل مفهوم پاداش رو تغییر میده.
وای، پس اون میگه اون استراحتی که نسل باستانی تو کنعان به دنبالش بودن فقط یه سایه جغرافیایی بوده، یه تکه زمین خاکی که ارزش نهایی رو نداشته.
درسته.
پس استراحت واقعی یه استراحت کاهنیه، یعنی ورود به همون بُعد و وضعیتی که خود خداوند پس از اتمام آفرینش تو اون قرار گرفت. یه آرامش مطلق الهی.
و تفاوت این دو نوع استراحت برای مخاطب قرن اول نفسگیر بود. دسیلوا یادآوری میکنه که تو سیستم مذهبی اون زمان کاهنان معبد هرگز نمیشستن.
جدی؟ هیچ وقت؟
هیچ وقت. هیچ صندلی تو بخش داخلی معبد وجود نداشت. کار قربانی کردن، پاکسازی و حفظ رابطه با خدا یه کار بیپایان، تکراری و به شدت خسته کننده بود.
وای.
اما نویسنده میگه عیسی پس از انجام مأموریتش تو سمت راست خدا نشسته.
آها، عمل نشستن اون یعنی کار تمام شده است.
دقیقاً. حالا این رو تو کنار زندگی پر از استرس و خسته کننده مخاطبان اون زمان بذارین، یا حتی خود ما تو فرهنگ مدرن کار و مصرفگرای امروزمون.
آره، وعده ورود به این استراحت مطلق که تو اون نیازی به اثبات مداوم خودتون ندارین، پاداشیه که ارزش هر مقاومتی رو داره.
کاملا.
نشستن به نشانه پایان کار. عجب تصویر زیبایی. اما خب یه سوال نهایی اینجا پیش میاد. ما داریم تو دل این جامعه پر سر و صدا زندگی میکنیم. چطور مطمئن بشیم که حسگرهامون از کار نیفتاده و خودمون رو فریب ندادیم؟
اینجاست که متن یکی از معروفترین و کوبنده ترین ابزارهاش رو معرفی میکنه. کلام خدا.
خب من باید اینجا یه اعتراف شخصی بکنم.
میشنوم.
من از کودکی این آیات پایانی یعنی عبرانیان فصل 4 رو حفظ بودم که میگه کلام خدا زنده تر و برنده تر از هر شمشیر دولبه‌ای هست و تا اعماق استخوان و مغز نفوذ میکنه. من همیشه این شمشیر رو به عنوان یه تصویر فانتزی درخشان و میدونی الهام بخش تو ذهنم داشتم، شبیه شمشیر قهرمانان تو فیلم ها.
آره، خیلی این حس رو دارن.
اما وقتی کالبوت شکافی زبانی دسیلوامو خوندم متوجه شدم که این تصویر نه تنها فانتزی نیست، بلکه یکی از تاریک ترین و خشن ترین تصاویریه که میشه تصور کرد.
بله، ببین اگه کسی با خوندن این آیات احساس آرامش لطیفی بهش دست داد، قطعا معنیشون رو نفهمیده.
واقعا؟
آره، کلام خدا اینجا نه ابزار پیروزی بلکه ابزار تشریع بیرحمانه و قضاوته. اون میگه هیچ چیز از چشمان این قاضی پنهان نیست و ما تو برابر اون اوریان و بیدفاع هستیم.
خب بیا این مکانیسم اوریان بودن رو بررسی کنیم.
کلمه ای که تو متن اصلی یونانی برای این حالت استفاده شده مستقیما از ریشه کلمه تراشه میاد. تراشه از نظر آناتومی یعنی حنجره نا یا گلو،
یعنی آسیب پذیرترین نقطه بدن انسان.
دقیقاً. تصویر باستانی که این کلمه تو ذهن مخاطب قرن اول می ساخت تصویر یه مجرم محکوم به اعدام بود.
وای، کسی که دستاش از پشت بسته شده، جلاد موهای اونو گرفته و سرش رو با خشونت به سمت عقب کشیده
تا گلوی اون کاملاً تو معرض تیغ سرد و برنده قرار بگیره.
درسته. تو اون لحظه تو نمیتونی پنهان بشی، نمیتونی فرار کنی و هیچ نقابی نمیتونه ازت محافظت کنه. تیغ حقیقت کلام خدا دقیقاً روی گلوی تمام نیتهای پنهان، تمام بهانه تراشیها و تمام توجیهاتی قرار داره که ما برای همرنگ شدن با جامعه میاریم.
میدونی این تصویر واقعاً مو بر تن آدم سیخ میکنه. گلوی من زیر تیغه جلاد حقیقت. اما وقتی عمیق‌تر به این وحشت نگاه می‌کنم متوجه یه پارادوکس حیرت انگیز میشم که کل این معماری روانی رو کامل می‌کنه.
چه پارادوکسی؟ یعنی این تصویر چطور میتونه کمک کننده باشه؟
ببین، این تصویر اوج ترسه، اما تو عین حال اوج آزادیه.
چطور؟ بهش پاسخگو باشم، قاضی قدرتمند و همه بینیه که تیغش روی گلوی من قرار داره، اون وقت نظر دیگران چه اهمیتی داره؟
آها، خیلی نکته ظریفیه.
اگه قرار تمام نیتهای من تو اون دادگاه کیهانی اوریان بشه، دیگه چرا باید از قضاوت همسایم یا طرد شدن توسط همکارام یا نظر مردمی که تو شبکه‌های اجتماعی منو قضاوت میکنن بترسم؟
درسته.
وحشت از اون دادگاه نهایی قدرت تمام دادگاه‌های حقیرانه و زمینی رو نابود میکنه. اگه شما از بزرگترین قدرت ممکن بترسین، دیگه از هیچ دیکتاتور کوچکی نخواهید ترسید.
عالی گفتی. این دقیقا همون نقطه اوج و نتیجه‌گیری روانشناختی متنه. این آیات تو ظاهر یه تهدید ترسناک برای جلوگیری از خیانت هستند، اما تو لایه‌های زیرین یه بیانیه آزادی بخش بی‌نظیرن.
چقدر زیبا.
نویسنده با نشون دادن این قاضی نهایی به مخاطبش ابزاری میده تا زنجیر فشارهای اجتماعی رو پاره کنه. اون میگه استانداردهای روم، استانداردهای بازار و فشارهای همسایگان تو برابر این تیغ هیچ قدرتی ندارن.
خب، پس بیاین تمام این رشته ها رو برای شما که تا این لحظه با ما همراه بودین جمع‌بندی کنیم. امروز تو این بررسی عمیق و از طریق تحلیل‌های دکتر دسیلوا یاد گرفتیم که چطور یه متن باستانی میتونه راهنمای زنده موندن ما تو دنیای مدرن باشه.
ما دیدیم که چطور فشار برای همرنگ شدن با جماعت فقط یه ضعف ساده نیست.
آره، بلکه میتونه مثل نسل سرگردان تو بیابان به شرارت و خیانت به بنیادی ترین اصولمون تبدیل بشه.
و فهمیدیم که برای مقاومت ما به یه جامعه واقعی نیاز داریم تا جلوی تسلب شراین اخلاقی ما رو بگیره.
دقیقاً. و مهمتر از همه فهمیدیم که پاداش نهایی استراحت کایانیه، رهایی از اون کار طاقت فرسای اثبات خودمون به دیگران.
پیام اصلی اینه که آزادی شما تو گروه پاسخگویی به یه قدرت برتره.
ارزش‌ها و استانداردهایی که تبلیغات به شما دیکته می‌کنند، انتظارات خفه کننده همکاران و ترسی که فرهنگ طرد شدن تو شما ایجاد می‌کنه، ببینین همه اینها قاضی‌های قلابی هستن.
اونا هیچ تیغی ندارن.
آره، هیچ تیغی ندارن. ایستادن تو برابر قاضی نهایی به معنای برهنه بودنه. اما این برهنگی سپر شما تو برابر تمام قضاوت‌های جامعه مصرفگرا و مدرن خواهد بود.
دقیقاً همینطوره.
حالا می‌خوام این مکالمه رو با یه سوال تمام کنم که می‌تونین اون رو با خودتون به خلوت ببرین. به زندگی فعلی خودتون نگاه کنین. اون قاضی کوچکتر که هنوز بهش اجازه میدین براتون تصمیم بگیره کیه؟
سوال سختیه.
اون شخص، اون گروه یا اون ترسی که شما رو مجبور میخونه برخلاف میلتون سر تکون بدین و لبخند بزنین تا همرنگ اونا بشین، کجای زندگیتون پنهان شده؟ و یه لحظه فکر کنین چه اتفاقی میفته اگه همین امروز با درک قدرت اون قاضی نهایی این قاضیای کوچک را برای همیشه از کار اخراج کنین. با این فکر شما را تنها میذاریم. موفق باشین.